بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث ما در مورد تمسک با آیه شریفه لا تطبع اعمالکم برای اثبات صحت نماز بعد از زیادت جزئی عمدیس، زیادت عمدی جز مذهبی بحث اینجاست. خب عرض کردیم که خود آیه شریفه در این لا تبطلو مرحوم شیخ چند احتمال دیده، دو تا رو دیروز عرض کردیم دیگه وقت تمام شد. یک احتمال این بود که لا تبطلو یعنی عمل رو بعد از این که صحیح ایجاد شده خرابش نکنه. یک کاری کردی، حیف آدم یک کاری انجام بده و بعد بیاد احباطش بکنه. احباط هم دیروز اصطلاحش رو محضر عزیزم عرض کردی. در مورد احباط چند تا مبنا وجود داره. یه مبنا، مبنای کسانی که میگویند احباط موجب بطلان نمیشه، موجب فساد نمیشه، مگر اینکه با شرک و امثال ذلک موجب فساد بشه. در مورد شرک و کفر اینا گفتن که همین، اون موجب بطلان عمل میشه. یه مبنا هم وجود داره که گفتن نه. حالا چند تا قول من حالا تحصیلی یادم رفت، اتفاقا دیشب شیش برداری کردم، بعد احتمالا الان داشته باشمش پیشش رو، بذارید دقیق تر محضرتون عرض کنم. بله، نه متاسفانه ظاهرا نه، تو اینجا فیش برداری نکردم، تو یک نمحضار دیگه فیش برداری کردم. خلاص، یه دم مبدا هم نظره کسانی که میگن نه، اگر یک خبر صحیحی هم مثلا داشته باشیم برای این که موجب فساد اعمال سابقه میشه، میشه اون رو اثبات کرد. خلاص این که در حیطه احباط اختلافی هست که چه برحال کجاها قابل قبوله که اعمالی، اعمال خوبی باطل بشه. مشکلش هم گفتن باید وجب اون آیاتی که میگوید که مثقال ذره هم شخص میبینه روز قیامت، این با اون سازگار نیست که یه مثقال ذره خدا، چون طرز احباط نیه که میگه کارش تموم شده، کار به پایان رسیده، بعد الان ما داری میگیم که باطل شد، به درد نمیخواد. حالا احتمال دومم این بود که لا تبطلوا اعمالکم یعنی که از اول عملتون رو خراب ایجاد نکنید. یک کاری دارید میکنید، اون کار رو تا مل اجزاء و شرائط بدون موانع ایجاد بکنید. تو که داری نماز میخونی، نماز رو با وضو بخون، بی وضو شو نماز میخونی. چرا؟ چون طهارت شرط نماز. یا اگر مثلا یک چیزی گفتیم مانع است، مثلا اگر گفتیم که لباس غصبی مانع است، تو که داری نماز بخونی چرا با لباس غصبی نماز بخونی؟ با مباح نماز بخون. این هم احتمال دوم در لا تبطلو. تا اینجا رو عرض کردیم، خود رفقا متنش رو بخونن، اگه سوالی از متن بود بفرمایند، اگه هست بفرمایید. های کتاب تو باز کن. عرض کنم که میموند معنای سوم. معنای سوم اینه که لا تبطلوا اعمالکم، یعنی که عملتون رو قطع نکنید. یک کاری داری میکنی، منظور کار شرعی یا کار شرعی عبادتی داری میکنی، اونو به پایان برسون، اونو قطعش نکن، نبر، نیمه کار رها نکن. اینم یه احتمال که این معنای سوم خیلی به کار ما میاد دیگه. معنای سوم شدیدن همون چیزی که آقایون مکرر بهش تمسک کردن زیاد داریم بین فقها برای اثبات حرمت قطع نماز. گفتن که دلیل حرمت قطع نماز همینه، یعنی نماز رو رفعیت نکن ازش. خب ممکنه دوستان بگن که خب این با اولی چه فرقی داشت؟ خب اولی هم همین بود دیگه. فرقش اینه که تو اولی فرض اینه که کار رو تا آخر رفته، از کل یک عمل به اون بسته که حکم شرعی روشه اونو میخواد خرابش کنه. که مثالش هم آیه شریف هست. آیه شریفه فرماد که اگر کسی با برداشتی که محمود شیخ داره، اگر کسی صدقه داد، صدقه تموم شد، عمل صدقه دادن کلش محقق شد. حالا مثلا اگر گفتیم ایجاب میخواد، قبول میخواد، همه رو انجام داد، ایجاب، قبول، اخذ، تموم شد، بعد بیاد منت بگذارد یا اذیت بکند، این صدقهش رو خراب میکنه. اون معنای اوله. معنای اول اینه که تا ته رفته، بعد که اون عنوان شرعی محقق شد، تموم شد، یه کاری میکنه که اون عنوان خراب بشه. در معنای سوم نه، بحث سر اینه که وسطای یک عملی یک سری از اجزایش رو درست انجام داده، یعنی تا اینجاش اومده، از اینجا به بعدش رو میخواد خراب کنه.
مثال دیگه
یه روز مصنبه هست، عرض کنم که ظاهرن گفتن رو میرسیم ای پیش مطاله آه بله نکردنه. و همه عبادات گفتن اگر شخص کافر و مشرک بشه بخشیده میشه، همه عبادات رو بخشیده میشه، یعنی پاک میشه. این گفتش اون برش عربته داریم دیگه، همه گناهان با اسلام که یک کافر مشرک مسلمان بشه تموم میشه، معروف دیگه، الاسلام یجب با ما قبله. خب اما در معنای سوم وسطای کار میخواد خرابش کنه. مثلا آرزوگه میگه ایجاب و تو گفتی، قبولم اون گفت، این بند خدا الان باید یه اخذم بکنه، بده دیگه مثلا مال تصدقی رو، مال تصدقی رو نده، وسط کار بیاد خرابش بکنه. این میشه معنای سوم. در نماز همین حرفی که الان ما داریم دیگه، در نماز ایشون تکبیرت الاحرامش رو گفته درست، حمد سوره رو خونده درست، رکوع اول رو انجام داده درست، الان موندیم که به خاطر انجام رکوع دوم سجده و تشهد و سلام رو بچسبانم، یا بگیم که قطع کن برو به دنبال زندگی، نمیخواد زندگی، یعنی که تمام نماز هیچی بود، باید دوباره استیناف بکنیم. بحث سر اینه دیگه. این معنای سوم اگر ما بهش قائل شدیم، اینه میگه که بگه آها اون تکبیر و حمد و سوره و رکوع اول تو خراب نکن، قطع نکن، از اون رفعیت نکن. حیفه. حیفه یعنی چی؟ حیفه این که این پشت سرش تشهد و سلام و سجده رو بچسبونه، بشه این مجموعی از اجزاء تام و با شرایط تمام که بشه نماز صحیح. عنایت هم دارید دیگه، دیروز صحبتش رو کردیم، گفتیم اگر داره میگه خرابش نکن، این خرابش نکن دلالت داره بر این که صحیح هست. این دیروز توضیحش دادیم، گفتیم که از سه راه میشه وارد شد. دیروز مفصل توضیح دادیم، گفتیم که بین این که ایجاب موضعی داره میکنه و صحت به سه عنوان میشه گفت که چطور عنوان تعبیر کردی. یک گفتیم که ملازمه اون قلائیه اینجا وجود داره، یک ارتکاز مسلمی اینجا وجود داره که منشأ انعقاد ظهور برای کلام میشه. دو اجماع مرکب. سه عدم قابل به فهم. حالا اینا هم نگه دو سه چیز نیستن ها، اینجا در عرض هم نیستن، اینجا اصلا که بالا برمیگرده به موردش دیگه توضیح شلا. ایجاب موضوع یعنی که هر کسی گفته باید نماز رو ادامه بدی، گفته که نماز درست هم هست. یه مثالی هم زدم که انتظارم این بود از دیروز تا امروز 24 ساعت دو تا مونده باشده هست. بله، اگر ما کلمه اعمالکم رو گفتیم یعنی عمل کامل، عمل کامل، اما اعمالکم اشاره داره به تک تک اعمال شرعی به یک عنوان بسته کامل. مثلا صلات یه صلات کامل یه عمله، یه روزه کامل یه عمله، یه زکات یه عمله، یه خمس یه عمله، دادن خمس، زکات دادن، یه حج به جا آوردن یه عمله. یه بار اینطوری نگاه میکنید، این وقتی که این معنای سوم میره کنار، این معنای سوم تو اینجا بعض العمل همه یه عمل کامل نیست. شما میگویید در معنای سوم که آقا اون رکوعی که انجام دادی با اون تکبیرت الاحرام با اون حمد سوره ای که تا حالا خوندی، اینا یه عمل کامل نیست، عمل کامل شرعی نیست، اونو خرابش نکن، داری یه عملی. اگر گفتید منظور از اعمال اعمال کامل، اونو داره میگه خرابش نکن، پس میشه معنای اول بلاغی. اما گفتید که اعمالکم اعم منظونه، اعمال یعنی هم عمل بسته کامل، هم عملی که یه مقداری از عمل کامله. خب شما میتونید بگویید که تکبیرت الاحرام هم عملیه، یه عملی من انجام دادم، عمل. اگرچه یه عمل به عنوان کامل دستور شرعی عبادت شرعی نیست، وجوب غیری داره نسبت به مجموعه کل نماز. خب اگر شما گفتید منظور از اعمال اعم است از عمل کامل و عمل نیمه، در این صورت لا تبطلوا اعمالکم معنای سوم و معنای اول با هم دیگه صدق میکنن، یه معنا میشن. اما اگر گفتید که نه، آیه فقط اعمال کامل رو میگه، اعمال نیمه رو نمیگه، در این صورت معنای اول دیگه شامل معنای سوم نمیشه. اگه بشه تا اینجایی که از رفقا متن رو بخونه. حاضرین بچه اینی بچه اول دوم که ابطال به معنای ابطال باشه، اما ابطال کل عمل با مبطل لاحق، یا نه ابطال کل عمل با مبطل مقارن یا عدم الجزء و شرط مقارن. خب
از لا يترتب على احداث بطلان في العمل او ایجاد باطل ادا فوت فوت مصلحت العمل الصحيح.
خب اصلا که این یه مقدار ادبی جملهش گیر داره ها، باید واسه یه ترتب و فاعل پیدا کنید. خلاصه
احداث نمیشه؟ نه
اون که مجرور علی
هست.
خب عرض کنم که چرا ارشادیه؟ فهمت خود این یک تکلیف دستور جدیدی نیست. این داره میگه آقا اون چیزی که باید انجام میدادی اونو باید انجام بدی. دومی که خیلی روشن، دومی که معلومه چکی جدید نیست، همون میگه آقا تأکید دیگه، میگه آقا اون اجزا و شرایطی که باید داشته باشی و اون موانعی که باید نداشته باشی اونا رو مراعات کن. دقیقا شبیه اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول شایر شایدی بود مثل همون. یعنی این چیزی زائد بر دستوری که اون اجزا و شرایط رو امر کرده یا از اون موانع نهی کرده، زائد بر اون چی دستور جدیدی نیست. میگه میخوای نماز بخونی باید قصدی نباشه، خب اون یه بار گفته. یه بار هم میگه که نماز درست بخون. یعنی چی؟ یعنی موانع نداشته باش. خب یعنی هم که قصدی نباشه دیگه، یه چیز جدیدی نشد که. تأکید این که داشتن. اما طبق معنای اول هم ارشاده، چون در معنای اول شما دارید یک کاری که انجام دادید جهت امتثال امر مولا، اونو میخواید کاری بکنید علی عز بالله که دوباره که انداخ امر بالا برگرده امتثال لغو بشه. خب عقل میگه آقا شما باید امتثال بکنید دیگه، مولا یه چیزی رو امر کرده باید اون امتثال بکنید. این تأکید هم این را دکتر امانکم تأکید همونه، میگه آقا جان امتثال یادت نره ها، کاری نکن که امتثالت بشه کلا امتثال. خب همه مطلب عقدیه و هیچ تکلیف جدیدی رو بر دوش مخاطب نمیگذاره. میگه کاری نکن که دوباره بهت بگم برو یک تکلیف جدید به جا بیار. همینه، عبارت نگاه بکنید، میگه کاری نکن که دوباره بگم تکلیف به عهدته. این تکلیف بر عهده کسی نمیگذاره. میگه شما که الان تکلیف نداری، الان تکلیف نداری، چرا صدقه رو باید میدادی دادی؟ کاری نکن که بهت بگم دوباره صدقه بده. میگه تکلیفی نمیگه. اصالست
معنی سالس، سالس ایراد من ابطال العمل قد بکو و رفع الیدن.
ترجمه نمیخواد بلدن بخواد.
چقدر سلال و سوم و الهر و قد اشتهرت مسجد لحرمت قد العمل بها.
بخونه خواهجم بخونه.
و یمکنو ارزا هادا الى المعنى الاول بأن يراد من الاعمال ما يعم الجزء المتقدم من الاعمال.
اگر گفتید این اعمالكم، اون عملهای نیمه هم به اعتبار عمله. خلاصه شو عرض بکنم، این دوتا تفسیر در اعمالكم به این برمیگرده که شما منظورتون از عمل بسته کامل یک تکلیف باشه یا اعم باشه از بسته کامل یک تکلیف به اجزایی که شارع برای اون تکلیف به عنوان واجب غیری جعل کرده. این ریشه بحث رو این برمیگرده که عمل رو چی بگیرید، برمیگرده به این که شما اون واجب غیری رو عمل مستقل در نظر بگیرید دیگه، بگید این عمل است یا بگید نه این نیمه عمل، عمل نیست. خب فهم لأنه أيضا عمل،
أيضا عمل لغتان، فقد وجد على
وجه،
فقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر وسيمولته جزءا فعليا للمرجع، فلا يجوز جعل باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا.
خب في معنى سوم قطع کردن و باطل کردن یعنی چی؟ الان عرفاً به کسی بگن که آقا این تکبیرت الاحرامت این باطل شد، در حالی که فرضه که تکبیرت الاحرامو صحیح گفته ها، یعنی الله رو درست گفته، اکبر رو درست گفته، بعد حمد و سوره درست خونده، زاد و لازالینش رو درست گفته، واسه یه چنین آدمی، اگر واسه یه چنین آدمی بیان بگوین که نمازت باطل شد، از این چی میفهم؟ وسط نماز شما الان برید از مردم پرسید بگید کسی وسطای نمازشه، یه آخوندی از کنارش رد بشه بگید آقای فلانی نمازت باطل شد، چی میفهم از این؟ معلومه اینو میفهمه که یعنی اینو من بخوام ادامه بدم چی جاداش در نمیاد. قابلیت زمیمه کردن اجزاء لاحقه دیگه نیست، مثل که کسی وسط نماز یه صدایی کرده خندیده، یه صدایی هم در اومده قهقه اصطلاحا میگیم دیگه. خب ولی حکم شرعیشو نمیدونم. یه کسی از ناشرت میشه حاج آقایی میگه که آقا نمازت باطل شد. یعنی چه نماز باطل شد؟ اینکه نمازشو کامل نخونده که بخواد باطل بشه، این وسطای نمازه. میگیم یعنی که آقا همین مقداری که خوندی دیگه این مقدار قابلیت اینکه با اجزای بعدی بشن یه نماز صحیح کامل دیگه نداره. این معناش اینه. خب پس لا تبطلوا اعمالکم یعنی نمازو شروع کردی تا آخر برو. خب بفهمید.
فجعل هذا المعنى مغايرا للأول مبني على كون المراد من الأمر مذموع المرجب الذي وقع الإبطال في أثنائه.
خب روشن. خب حالا ما سه تا معنا گفت. این کیف کان، کیف کان یعنی که شما معنای سوم رو به معنای اول برگردانید یا بر نگردانید. خب برای اون معنای اول رو چون داره فقط این نکته ای رو ما محضرتون عرض بکنیم. معنای سوم اگر در نظر بگیرید، معنای سوم ظاهرن یک مسئله ارشادی محض نیست. معنای سوم معنای داره یک حکم شرعی جدیدی که داره شارع نهی میکنه، مثل که شارع میگه عرق نخون، قمار نباز، نامحرم نبین، غنا گوش نکن، یکی یا غنا نگو نخون. خود الان داره میگوید که نماز تو قطع نکن. اون حرف اولی که گفتم میگه امتثال رو به هم نزن، اونو شاهد آوردم برای اینکه معنای اول ارشاده. اون اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ چون این بنده خدا هنوز امتثال نکرد. تا عمل رو تا ته نره امتثال نکرد. یه کاری رو شروع کرده حالا امتثال توش نیست. الان نیمه هاش بخواد اینو قطع بکنه، با امتثال منافاتی نداره. مثال عرض بکنم، اما کسی که روزه بر عهده‌شه یا واجب یا مستحب و وقتم تنگ نیست، مثلا کسی روزه قضا گرفت، روزه قضا گرفته وقتم تنگ نیست، این الان وقتی وسط های روز قبل اذان ظهر میاد روزشو میشکنه، مردم میگن ای آقا این چه کاری بود، امتثال مولا رو به هم زدی. بگه کی گفت امتثال رو به هم زدم؟ من که هنوز وقت دارم، فردا روزو میگیرم، پس فردا روزو میگیرم، امروز دلم نکشید روزو بگیرم، حالش نداشتم، خورد اشکالش چیه؟ فردا روزو میگیرم. اگر مثلا یه جایی میگوییم بعد از ظهر حق ندارد بشکنه افطار بکنه، این دلیل خودشو داره. این نیست که امتثال امر قضا اقتضا داشت تا آخر بره. دقت بکنید، اینطور نیست که امتثال امر قضا برای این آدم که وقت دارد این باشه که باید تا آخر بره. نه، وسط هم اگر بشکنه اقلا این رو یه عبد ممتثری میدونن. اگر ما میگیم بعد از زوال افطار دیگه نباید بکنه، این دلیل خاص خودشو داره. از این میخوام نتیجه بگیرم در مورد نماز هم اگر وقت نماز تنگ نباشه، کسی اول وقت نماز داره نماز میخونه، ما بودیم و قواعد این که بیاد وسط نماز نماز رو بشکنه با امتثال مغایرت نمی داشت. قاعده اینو می گفت، طرف سه رکعت و نیم خونده، آخرای رکعت چهارم نماز رو بخواد ول کنه، همینطور حال نداره، میگه ولش کن بعدا می خونیم، من کنز وقت دارم تا غروب نماز رو می شکن. اشکالی نداره بحث به قاعده اولیه. اگر آقایون گفتن حرامه، یه دلیل می خواد. خب اینه شاهد میخوام بیارم برای اینکه معنای سوم ظاهرن دیگه ارشاد نیست. معنای سوم ظاهرن ارشاد نیست، یه تکلیف جدیدی داره میاره. لذا این کیفکان اگر منظور این باشه که معنای سوم میتونه به برگرده به معنای اول، اون وقت باید یه توجیه پیدا بکنیم که چطور اون حکم ارشادی با این حکم مولوی جدید یه جا جمع شده و انشاء شده. این هم یه نکته بود در مورد کیفکان، خارج از کتاب دیگه مونده به کرم خودتون که چقدر بهش فکر کنید. فعلا معنی الاولا ازهر لکونه معنی الحقیقی، فرماد که معنای اول ازهره. چرا معنای اول ازهره؟ چند تا دلیل میاره. یک، این معنای حقیقیه، گفتیم که لا تبتلو به حسب وضع باب افعال، یعنی جعل و غیر باطلن باطلا، الفعل و به شیء غیر ذل وصف فعلا یوجب ان یکون ذا وصف. اخرجت زیدن یعنی فعلت به زید الذی لم یکن به خارج ما صار بهی خارجا. اون دیروز محضر به فقا عرض کردیم دیگه. خب اگر اینطوری گفتید، خب دیگه معنای دوم بیره کنار، چون در معنای دوم گفتیم که شیء غیر زیوست وجود نداره که شما اول بکنید زیوست، بلکه در معنای دوم شیء از عدم که به وجود میاری با اون وست داری وجود میاری. این میشود ارزم که معنای مجازی ظاهرن شیخ میفرماید. و فتعمل که آیا واقعا این نکته تو معنای باب افعال هست، اینو ما نمیفهمیم. یعنی ما راستشو بخواییم هیچ احساس مجازی نمی کنیم. به نظر اینا مشترک معنوی هم، مشترک لفظی نیستن. به نظر ما مشترک هم دوتا معنا نیستن، دوتا مصداق. شاید
این معنی سوم فهمید امکان داره مولوی بشه، یا
میشه
مثلا یقینی گفت که مولویه.
به نظر ما مولویه، یعنی یه چیزی که ارشادی باشه توش نیست. خود عرف اگر نگاه بکنه، یعنی مردم رو نگاه بکنید، مردم به ذهنشون خطور نمی کنه که اگر یک کسی وسط کار عبادتی عبادت رو نیمه رها کرد، در صورت که میتونه بعد انجام بده، بگن که تو فرام عبادت نیمه رها کردی، این خلاف امتثاله، تو دیگه چه عبدی هستی. اگر یه مواردی انکار میکنن مثلا در مورد نماز، چون آقایون علما از بس تو منابر یاد دادن، اون دلیل خاص بوده، یاد دادن که نماز رو نباید قطع کرد، بد میدونن، میگن در دایره عبد و مولا اینو نگاه کنید اینطوری نیست دیگه. فکر کنید پدرتون به شما گفته که مثلا عرض کنم که چی بگم، برو در پای آب شیرین سر کوچه پر کن، دیگه تو قوم رایجه دیگه، خب خیلی تو خونهشون آب تصفیه کن ندارن، دبه ها رو میبرن سر کوچه پر میکنن میان. شما وسط های راه اگه داشتی دبه ها رو میبردی، بعد دیدی که حال نداری، خوابت میاد، مهمونام شب قراره بیان، چند ساعت فرصت داری، خیلی راحت برمیگردی خونه، سرتو میذاری، یکی دو ساعت میخوابی، بعد که بیدار شدی دوباره میری برای تا مهمونا بیان دبه ها رو پر میکنی برمیگردی، ککدم نمیگز. یا مادرتون با همشیرتون میگه که خونه رو جارو بکش، خب یه مقدار جارو میکشه، وسطا میبینه مثلا تلویزیون داره برنامه مورد علاقه شو پخش میکنه، جارو رو خاموش میکنه، میشینه بقیه شو میبینه، تلویزیون رو میبینه، بعد میاد بقیه شو جارو میکشه. مگر در جایی که مثلا مهمون به زودی میرسه، وقت زیادی نیست، اونجا چرا؟ اونجا توبیخش میکنن، میگن که الان چه تلویزیون نگاه کرده، نه اون بله فرق میکن. خب بعد این واقعا معنی از این نکته بگم، تکرار میکنم، واقعا که معنای حقیقی شامل اون معنای دوم نشه به نظر ما بعید. از کردم واقعا کسی مثل خیاط، مردم بهش میگن که لباسو مثلا تنگ بدوز، یه همون اولی که کسی هنوز پول رو داره میده به شاطر، میگه که برشتش کن، حالا از نون خبری نیست، خمیره. این معناش چیه؟ این معنیش که من آخر کار از تو یه دونه برشته میخوام. معنیش اینه، معنیش این نیست که یه نونی هست غیر برشته، آن نون غیر برشته را برشته کن. بله گاهی وقت نونو میاره، مشتری میبینه سنگک میگه وقت دوباره بذارش تنور میگه برشته بشه. این میشه معنی حرف. اما معنای دوم، هنوز خمیر نونی هم در کار نیست، میگه من نونو برشته میخوام، نونو برشتهش کن، نونو برشتهش کن، یعنی نونو وقت آخر کار اینطوری باشه. ظاهرا اینا مجاز نمیاد در نظر عرف، عرف اینجا احساس نمی کنه که یک کار شاعرانه اتفاق افتادی ذوق اینجا اعمال شد. اینا شاهد است بر این که مسئله مسئله مجاز نیست اینجا. حالا
بله
فهمی
بسم الله الرحیم به چی فکان فلمان الاول ازهرون لکونی
ازهرون بله غیر منصرف
حتا لکونه المعنى الحقیقی و لموافقته لمعنى الابطال فی الآیت الاخرى المتقدمه.
خب شاهد دوم بر معنی اول، اینا بحثای خیلی خوبی هست، تو بحثای تفسیر هم باید حواسش باشه. این که میبینید این لفظ در آیات دیگه قرآن به چه معنی آمده، آقا این قرآن همینطور که سوره محمدش مال حرف خداست دیگه، سوره بقرهش هم حرف خداست. میگه اونجا ببین لا تبطلو رو به شما آورده، لا تبطلو صدقات کن بلمن ولا عزا، اونجا لا تبطلو رو به معنای این برده که من به عذیت لاحق نیاد صدقه رو خرابش بکنه و ابطال بکنه. لا تبطلو صدقات کن بلمن ولا عزا معناش اینه. حالا ممکنه کسی بگه که آقا نه اونجا من و عزای مقارن رو داره میگه، نه من و عزای لاحق رو، آیه من و عزای مقارن رو میگه. خب اونم اونجا تو دیگه دیروز بود دیگه، اون قسمتی که نخوندیم قرار بود خودتون بخونید، حدس میزنم نخوندید. تو اونجا شیخ شاهد بود که منظور از من و عزا من و عزای مقارن نیست، منظور از من و عزا من و عزای لاحقه. اون آیه لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عزا، خب اینا خیلی خوبه، این شاهد مثال ها آیات کنار هم گذاشتن، آیات که اصلا در یک سیاق در یک نسق ناظر به همان، اینا نشون میده که منظور من عزای لاحقه. خب این بحثی ها اینا از بحثای ریشه است در تفسیر که شما بیایید با از توجیهش هم باید کار کرد. یه آیه رو در سوره بقره شاهد بگیرید که این لفظ در قرآن تو اون یکی سوره به این معنا استفاده شده. خب
و مناسبته لما
و مناسبته ات میشه به جای لکونهی
و مناسبته لما قبلهی من قولی تعالی
لما قبله
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فان تعقیب اطاعت الله و اطاعت الرسول بالنهی الاخراج الناس قبل الاحباب لا لاتیان لا اتیان الامر علی وجه الباطل
قبلا
لانها مخالفت لله و لرسول.
شاهد سوم برای اینکه منظور این نیست که عمل با مبتلا مقارن باشه، اینه که عملی که با مبتلا مقارنه اصلا خود اون نفسش مخالفت خدا و رسول، معصیت خدا و رسول. ادعاست دیگه، فهمونش من هم شیخ اگر بپذیریم این رو، اگر متفضیریم شون میفرماد که مثلا همین که یک کسی میاد نماز رو بدون ساتر میخونه، پشت به قبله میخونه، بدون وضو میخونه، یا بدون اجزا مثل حمد و سوره میخونه عمدن، خب کسی همین که داره این کار رو میکنه خود این میخواهد خدا و رسول. و قاعده اولیم در عطف اینه که عطف برای تفسیر نیست، عطف تفسیری خلاف قاعده است. قاعده اولی در متعاطفین تغایره. ما هم یه فایل سایت نما و اخیراً از برام علامه نکته‌ای رو استفاده کرده بودیم گذاشتیم در مورد تغایر متعاطفین، که متعاطفین یه اصلی که باید متغایر باشه. نتیجه این حرف این میشود که پس لا تبطلوا اعمالکم باید یه چیزی غیر از اطیع الله و اطیع الرسول باشه. این در معنای اولی هست، چون در معنای اولی شخص یه بار که صدقه داد اطیع الله و اطیع الرسول انجام داده. الان اگر بر با من معزا اون رو خرابش بکنه، دیگه که من اطیع الله و اطیع الرسول رو اونو که انجام دادم، بگیم حالا اونو که انجام دادی اون یه تتمم داره، تتممش اینه که بعدش خرابش نکن. یعنی آیه قشنگ یه دونه دستور عمل کامل میشه، میگه که آجان اول صدقه رو بده، بعد هم با مبتل الله خرابش نکن. این سوره مبارک محمد صلی الله علیه و سلم همون بحث سوره بقره رو داره به قاعده کلی داره میگه، یعنی کامل اون چیزی که اونجا مورد بود اینجا قاعده کلیه. اونجا گفت صدقه بده یه عمل، بعد صدقه دادن خرابش نکن با مبتل الله من معذاب یه عمل. الان این آیه محل بحث ما همه با ما قاعده کلی در همه عبادات میگه، میگه همه عبادات رو باید انجام بدیم، اطیع الله و اطیع الرسول، هرچی که تصویب شد انجام بده، اطیع الله و اطیع الرسول. بعد هم که انجام دادی با یک مبتلا خرابش نکن، ولی تبطلوا اعمالکم. تو اینجا تغایر متعاطفین مراعات شد. اما اگر ما گفتیم که منظور از تبطلوا اعمالکم ابطال با مبتلا مقارنه، این چیز جدیدی نیست، چون کسی که عمل رو با مبتلا مقارن انجام میده همون اطیع الله و اطیع الرسول انجام نداده. بیان خوبی از مرحوم شیخ رحمت الله علیه و میشه بهرامش واقعا منو بکنه، خدا روحشون شاد بکنه. الان مطلب رو بهتون بگن بیا که امکان شفاهی اینجا رو بخونید توضیح بدید، این طلبه رو بذارن جلوتون بگن بیا این سفر رو بهش تدریس کن، میتونی؟ شاهد بعدی بفهم
هازا کلوبو مع ظهور الآیت فی حرمت جمیع مناسب الاحباط و مثل کب لا ابطال شیء من الاعمال الذي هو المطلوب.
امرو که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرمایند که ظاهر لا تبطلوا اعمالکم منظور از اعمال فلان نماز، فلان روزه، فلان حج، فلان زکات، فلان خمس اینا نیست. منظور از اعمالکم یعنی همه اعمال یه جا، همه اعمال یه جا. آقای میگه آقا جان کاری نکن که کل صحیفه عملت خاکستر بشه، کاری نکن که دار و ندار عباداتت از دستت بره، یه گندی بزنی که هیچی تو نامه عملت نمونه. و این هم عبارت است از اعمالی مثل کفر. کفر این است که اگر کسی بیاد کافر بشه مرتد بشه، یک عمر اگر عبادت کرده همش دود هوا میره، آتش میگیره و سایر گناهان اینطوری نیستن. گناهان کوچیک موچیک اینطوری نیستن. عرض کردم اولا تو اینکه این گناهان خرد محبت باشن، محبت دار بگیم محبت باشن اختلافه. من متاسفانه اون فیش رو توی این هم افضل دیگه ذخیره کردم، حالا اون اقوال سگانه رو نشد براتون بخونم، ولی خلاصه عرض کردم که در حیطه محبتیت گناهان نسبت به اعمال خوب یه اختلاف جدی وجود دارن، اینکه مثلا هر گناهی چقدر اثر داره، چقدر اعمال رو هدر میده، اینا یه مقدار جای بحثه. اشتباه نکنم مرحوم آیت الله دستغیب، ایشون تو اون کتاب چی بود؟ چیه شگفت؟ چیه چیزی دارن؟
داستانه
شگفت اسمش درسته؟
یه چی داره داستانه شگفت؟
نه قرآن طویل نه، اون شک دارم چون باشه
خیلی.
ایشون یه کتاب داره که یک سری حکایت های شگفت و اسمش به نظرم داستان های شگفت
داره.
نه شگفت یه چیزی داره، یه کلمه این نیست. خلاصه کتاب خوبیه و ایشون حکایت هایی دارن، خواب هایی نقل میکنن و امثال ذالک، یه چیزایی مثل این، ولی خب با سند های خوب و چیزایی که محتواش موافق ادله است. میدونید وگرنه آدم نمیشه اینطوری هی اعتماد بکنه به این خواب، اینا کجت شرعی نیست، اینا معید دیگه. یعنی اگر مطابق ادله بود، خوابی مکاشفه ای، اگر یه چیزی مطابق ادله معتبر بود معیده، آدم باید برای ازدیاد یقینش استفاده بکنه، نقطه تربیتشو اخذ بکنه، قبول کنه. برای اگر نه شاهدی از ادله کتاب و سنت عقل نبود، نمیشه بهش اعتنا کرد و بهش ترتیب و اثر بده، خب خلاف حجت شرعی. خلاص اونجا مثلا داره میگه که یه بند خدایی مثلا تو عالم خواب دید، تو عالم خواب دید چقدر به هر حال باغ خیلی زیبا و فلان و بهمان، خیلی هم حال میکرد که عجب باقیه، خیلی زیباست، و بهش گفتن که مال فلانیه، یکی بند خدایی که میشناخت گفتن مال فلان. این هم داشت برای نگاه میکرد و حظ میکرد از این باغ زیبا، یه هایی دید یه صاعقه اومد کل باغ شد خاکستر. این از خواب بیدار وحشت کرد و اینا، از خواب بیدار شد رفت پیش فلانی گفت که ماجرا چی؟ این مقدار گیر داد بهش، گفت راستشو بخوای دیشب با مادرم جر و بحث شد و حرفمون شد و آخرش علیاذ بالله کار به جایی رسید که مثلا دست به مادرش برند کنه. خب عرضم که این گفت بلدی و هرات چه باقا نعمتی داشتی رو همه رو از دست داد. خب این الان خوابیه که حالا درسته آیت الله این رو مطابق ادله دیده و در کتاب خودش آورده، ایشون اگر مطابق ادله نباشه نمیاره خوابه، یعنی واقعا کتاب متقنیه، از این کتاب های مزخرف نیست که همش چرت پرت طرف داره مثلا هدف گذاشته آوری خواب، اینجوری نیست، یعنی چیز معتبر و قابل اعتنایی. ولی این یه موردش با همین مسئله احباط گیره دیگه، با همین مسئله احباط گیره که آیا مثلا خب اون باغ نتیجه کل عبادت بوده مثلا، یا نتیجه تا یه عبادت بوده، خب اون یه عبادت الان با یه دونه مثلا ظلمی که به مادرش کرده الان اون عبادت زائل شد. خب متکلمین غالبا زیر بار نمیرن به این راحتی ها، میگن که این گناه عقوبت خودش محفوظه، اون ثوابی هم که انجام داده، کار خوبی که انجام داده، ثوابش محفوظ، همش محفوظ، کسر و انکسار نمیشه. خب اینا رو باید برگرد، همین دیگه عرض کردم، باید برگرد احیانا به این که چون خب از اونوارم داریم که هر کاری انجام دارید میبینید همان یه عمل قال دادتن خیرن یره، هم داریم دیگه. خب اون وقت باید برگرد اینا رو با هم دیگه بذارید، بگید که اگر یک جایی مثلا کافر بشه حبتت اون آیه چیه؟ لین اشرکت لیحبطن عملک، که این آیه درسته؟ خطاب رسول الله. اینجا موارد داریم، این را باید بگیم دلیل خاص داریم که شرک موجب حبط عمل میشه. شما هم که ماشاءالله حفظ قرآنتون، لین اشرکت لیحبطن عملک، لیحبطن از باب ظاهرن فعله یفعله، فعله یفعله یحبطن نعمل. خب بعد یه چیزی اینجا وجود داره، پس عرض کنم که برمشق رحمت الله علیه می فرماین این موردی که ما داریم میگیم، این هازا کلهو، این شاهد است بر این که دلالت بر مدعا نمی کنه ها، نزنید به این که دلالت بر معنای اول میکنه. این از شواهد معنای اول نگیرید، این بحث تو معنای اوله نیست. این هازا کلهم از ظهور الهیه، این از ظهور الهیه میگه یه چیزی که اون معنای سوم به اون شکلی که شما دنبالش هستید اونو نمیگیره. که بگید با زیادی رکوع مثلا، یا با زیادی یه دونه سوره، با زیادی عمدی یک جز نماز باطل میشه، اونو نمیگیره. بلکه میخواد بگه یه کاری نکنید که کل عباداتتون به باد بره. قسمت جنجالی این قسمت هازا کلهم از ظهور الآیه که به درد شما طلبه های انشاءالله مجتهد آینده میخواد بخوره اینه که از کجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه این اعمالکم رو اینطوری معنا کرد؟ کی گفته اعمالکم یعنی همه اعمال به عنوان یه بسته کامل، چیزی شبیه عام مجموعی؟ این نیست، این ظاهرش عام استغراقیه. آقا میگه لا تبطلوا اعمالکم، یعنی این عمل تو، اون عمل تو، اون عمل تو، اون عمل تو خراب نکن. معنیش اینه، اینه داره میرسونه. ارسلام که مثلا آیه میفرماد ولا تقتلوا اولادکم، یعنی که این کار رو نکنید که همه اولادتون رو یه جا جمع کنید توی اتاق، بعد تو اتاق یه بمبی منفجر بکنید، اولاد همه بمیرند. اینه نمیگه که لا تقتل اولادکم. چی میگه لا تقتل اولادکم؟ میگه این بچه تو نکش، بچه بعدیت هم نکش، بچه بعدی نکش. یعنی اگر کسی اومد مثلا جدا جدا به همه بچه هاشو کش، یا مثلا بچه هاشو کش یکی رو نگه داشت بقیه رو کش، این الان معصیت نکرده؟ یک کسی بیاد بگوید که آقا آیه گفت لا تقتل اولادکم، من یکیشون رو زنده نگه داشتم، همه رو که نکشتم، اشکالش چیه؟ آیا این قابل قبوله؟ یا نه لا تقتل، تک تک شما نباید بکشی. شروع اینجا خیلی به مرحوم شیخ توپیدن که جناب شیخ لا تقتل اعمال کن، چون اینطوری معنا میکنی، کاری نکن که همه اعمال یه های باطل بشه، یعنی چی؟ این عرض کنم که فرمایشی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه دارن به نظر ما شروع نابجا به شیخ اشکال کرده. فرمایش شیخ به این موهونی سخافت نیست، شاهدی هست. شاهد مسئله این نیست که شیخ گفته جمع مضاف به ضمیر مثلا ظهور در عام مجموعی دارد. هیچ فقیه اینو نمیگه، چه برسه به شیخ اعظم؟ معلومه که جمع مضاف عظم که ظهورش در عام مجموعی نیست، مثل خیلی از موارد دیگه که ظهورش در عام استغراقیه و اینا. این یه موردی ویژگی دارد که شیخ این یه مورد حمل کرده، اونم این که آیه کلیت آیه بس این سوره رو اگر شخص نگاه بکنه، فحصایی که تو این آیه سوره رو نگاه بکنه، میفهمه که فضا فضای بیان بحثای اعتقادی، بحثای کلانه، بحث کفار و مشرکین و منافقین و ایناست. این اطیع الله و اطیع الرسولش هم این نیست که مثلا فلان یه مورد جزئی، حالا یه کسی مثلا ریشش رو تراشید ما بگیم ای وای این آیه گفته بود اطیع الرسول، تو چرا ریشش رو تراشیدی؟ مثلا ذهنت آیه فضاهاش اینه نیست، سوره رو شما کجا نگاه بکن، بحث اعتقادی ایناست. آقا میگه تو خط باشید، تو خط اطاعت باشید، تو خط بندگی باشید، تو خط ایمان باشید، زندگی سیاسی اجتماعیتون تو این جبهه باشه نه در اون جبهه. خب کلش همین بحث هست. لذا با این شاهد شما نگاه بکنید که لا تبطلوا اعمالکم، میگه که آقا جان تو این جبهه باشه، تو جبهه اهل ایمان باش، گند نزنی مرتد بشی بری تو جبهه اونا، یه اون بندگی بکنی آخرش مرتد بشی بری تو جبهه کفار، تو جبهه مشرکین، تو جبهه دشمنان دین. لذا ما احساس میکنیم فرمایش امام شیخ رحمت الله علیه اونقدرم سخیف نیست ایشون از این حرف هستن و فرمایششون جدا وجاهتی دارد که لا تبطلوا اعمالکم، از این باب هم میشه بر این معنایی که کاری نکنی که کل اعمالتون هدر بشه کنم امثال کفر و اینا رو داره میگه، نه یه دونه مثلا منت گذاشتن که فلان صدقه رو خرابش میکنه، این نیست. و یه شنو لما ذکرنا مضافن الى ما ذکرنا، فهمت که علاوه بر این شواهدی که ما گفتیم و یک سری شواهد دیگر هم ایشون میارن که اینا من نشون بوده که مسئله احباط و اینا برمیگرده به اون کاری که بعدن لاحق به عمل میشه، مسئله ابطال است با مبتل لاحق نه مبتل مقارن. یه روایت میاره که حالا روایت رو الان ایشون میخونن، فقط این مقدار باید بلند بخونید که صداتون خوب ضبط بشه.
بیش هدو لما ذکرنا مضافن الى ما ذکرنا ما ولد من تفسیر الآیت بالمعنى الاول.
اول چرا اول دیگه چند دومی بار اول اول درست اول
فعن الامالی و ثواب الاعمال عن الباقر علیه السلام.
امالی کتاب های رو میگویند قدیم یکی از راه های نشر حدیث این بوده که یه بزرگی بالا منبر مینشسته و پشت زنم یه سری احادیث رو میگفته، شاگردای با عرض و لاحق قبضا اگه بهش روزی میکرد اینا رو به هر حال می‌نوشتن. یک سری از بزرگان ما رو شاگرداشون بزرگ کردن، انصافا خیلی شاگرداشون زحمت کشیدن. مثلا آقای خویی قطعا وجود شاگردای پرکار و خوش استعداد در اینکه آقای خویی در حوزه جایگاه خوبی بگیره خیلی نقش داره، خیلی نقش داره. الان حوزه قم آقای خویی گرفته با این خود واقعاً خدا نجف شاگرداش ما هم قم فتح کردن نجف به جای خود. این برای خودم حالا موردش داریم دیگه. ما چند تا امالی معروف داریم، یکی امالی صدوق تو شیعه، یکی امالی مفیده، یکی امالی شیخ طوسیه. البته امالی شیخ طوسی املاهای شیخ طوسی معروف نیست، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، بلکه املاهای پسرش ابو علی طوسیه، پسر شیخ طوسی که بهش میگن مفید ثانی، ایشون اینا رو املا کرده. ولی از اینکه چون برحال همه رو از پدر نقل میکنه همونش اما علی شیخ طوسی همش یا یادم نیستی همه یا بیشترش شاید همش از طریق پدرش بفرمایید. این اما علی من خودمه نمیدونم.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله
پایین نوشته امالی صدوق ثواب الاعمال امال صدوق ببخشید فهمید.
من قال سبحان الله غرس الله له بها شجره فی الجنه و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجره فی الجنه و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة فقال له رجل من قريش إن شجرتنا في الجنة لكثير
لكثير من لش فهمیدم لكثير نیست لكثير
لام مزحلقه
بله لام مزحلقه است.
قال صلى الله عليه وآله نعم ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتغرقوها إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
خب ببینید حضرت رسول حسب این روایت این آیه رو شاهد آوردن برای ابطال با مبطل لاحق، چون منظور این نیست که لا اله الا الله رو طرف داره میگه باید طوری بگوید که اثر داشته باشه شجر غرس بشه، میگه نه ببین شما لا اله الا الله اون حمزه اله رو باید با نبره میگه اله اون نبره شو مراد نکردی دیگه نشد الحمدلله بعد الحمدلله میگفتی هاش درست نگفتی نشد معلومه که منظور این نیست منظور که الحمدلله طرف گفته تمام شده غرس شجر شده بعد که غرس شجر شده یه کاری کرده آتش فرستاده اون شجر مغروسه رو سوزونده منظور ظاهرش اینه دیگه نه اینکه اون شجر غرس نشده سوخته داشتن غرسش میکردن وسط های غرس سوخته نه بعد غرس سوخته بعد ما عمل سوخته دیگه انصافا دفاعیت ظهورش در مبتل لاحقه خب بفهم
آزا این قلنا بالاحبار مطلقا و بالنسبت الى بعض المعاصی
خب البته تمسک به این روایت برای مدعا که بگیم آیه شریفه منظورش همینی که ما گفتیم این در جایی که ما احباط رو قبول داشته باشیم یا اقلا احباط رو فل جمله قبول داشته باشیم روایت رو به اون هم میکنیم اما اگر ما گفتیم احباط رو قبول نداریم خب
و ان لم نقل بهی و ترحنا الخبر
که نتیجه میشه این روایت رو باید بذاریم کنار چون این روایت ظاهرش از ترسلو الیها نارن ارتداد نیست ظاهرش از ترسلو الیها نارن گناهانه گناهان عملی نه گناه مثل ارتداد خب اگر بگوییم ظاهر روایت گناهانیست مثل گناهان معمولی که مؤمنین مرتکب میشن اگر منظور از نارن این باشد و ما از جهت کلامی این رو نپذیریم در این صورت روایت میذاریم کنار اینا بحثای مهمی هن من بحثای این که شخصیت علمی شما رو دارن شکل میدن لذایی مقدارم اگر اون فضای ظرافت های اصولی هم توش نباشه ارزش داره قبل بحثای ظریفی هم ببینید ما نمیتوانیم روایت رو بپذیریم کن روایت با مسلمات فقهی یا مسلمات اخلاقی یا مسلمات اعتقادی ما منافات داره ما نمیتوانیم بیاییم بگوییم که آقا جان در کلام مسلم دانستیم که احباط نمیشه با معصیت های کوچیک موچیک احباط نمیشه اینه در کلام اصرار داشته باشیم شیخنا ویدش کن با تو اینطوری سختی تمام شد ترسول اله نارن شد استعداد توف پا تو حالی خود استعداده اگر
احبه تو کرد
ویدش کن خوشی رو بذار کنار عرض کنم که ما نمیتونیم تو کلام بگیم که احباط اینجا نمیشه بعد یه دونه خبر واحد بیاد نظر ما رو برگردونه شما باید مباحث کلامی اعتقادیت خیلی محکم باشه قاطع باشی با یه خبر واحد حتی اگه از صحیح استناد باشه نمیشه رفعیت کرد
تو یه چیز بگم
خبر واحد تو مباحث کلامی خبر واحد مباحث کلامی اعتقادی خیلی گفتن حجت نیست حتی اگر صحیح سند باشه چه برسد به خبری که مخالف مسلماتمون باشه صحیح در اعلی مرتبه به صحت باشه باید بذارش کنار و یا این که حملش کنی بر خلاف ظاهر که بزرگان ما از این کارو میکردن بزرگان ما بخاطر احتیاط ورعشون اگر یک روایتی حتی ضعیف و سند هم بود در صورتی که یک محمل قابل قبولی برای ظاهرش پیدا نمی کردن طرحش نمی کردن همش می کردن برای یک معنای خلاف ظاهر که یه جوری به هر حال اون خوبم هست یعنی مگه اینه که یه روایتی باشه که اصلا قابل حمل و هیچ معنایی نباشد بجز اون معنایی که با مسلمات منافیه اونجا دیگه باید روایت بذاریم کنار کم داریم از اینجور روایت از اینجور روایت ما زیاد نداریم اون بحث تقیه به کنار را اون حرف دیگه است خب
یه چیز بگم در رابطه از بین
بود فرم
تو ما میگی از بین بردن اینجا چه میگه مثلا عمل همون شلاق زدن مادر بی اطرامی به مادر واقعا برابر خیلی سنگین تر از ده تا حسنه ای که اون انجام و این از بین بردن به این معنی که اون دنیا وقتی مادر از حقش میخواد میگه چرا منو زنی بی‌احترامی کرده، ده تا حسنه اونو میگیره تا حلالیه.
این که ظاهر اون خوابی که ما از مرحوم دست غیب نقل کردیم این نبود،
کنده داره از بین میبره.
این داره تفسیر شماست دیگه،
اون
این هم خلاف ظاهر، این هم خلاف ظاهره. عنایت داری زبل حقوق، زبل حقوق روز قیامت یا در حالا کلا عوالم آخرت، زبل حقوق در عوالم آخرت عملهای صحیح و مقبول ما رو میگیرن از ما، نه عمل خاکستر شده ما رو. زبل حقوق میگه که تو به من زور میکردی، اون درخت سوخته داده به من، میگه خب پاشو دیگه زمین سوخته بردار، روغن ریخته مال تو. اونو که زبل حقوق از تو نمیگیره. زبل حقوق چی رو داره ازش میگیره؟ اون یک داستانی بود، کتابی هم چاپ هم شده دیگه، 3 دقیقه در قیامت اگه اشتباه نکنم. آره. اون پاسدار. آره. خب اگر اشتباه نکنم تا دویی که الان بیاد دارم، چون همشو خوندم، همه محتوای کتاب با ادله میخوره، یعنی همه محتوای کتاب اون چیزی که من دیدم مطابق ادله است. یه جا میگه یه بند خدایی به ما مدیون بود، دین آبرویی، البته مدیون بود، مرده بود، اونجا به ما گفتن که این یه حسینیه این وقف کرده که قبول شده. قد اینه دو حسینیه داره بار میگه حسینی وقف کرده که قبول شده، اون حسینیه و قبول شده تو قبول شده شو الان میتونی بگیری ببخشیش. گفتم باش، حسینیش ازش گرفتن، اونم بنده خدا پژمرده و ناراحت یه کاری نمیتونست بکنه رفت، قیامت که هم تو برزخ هم دیگر دیده بودن و من عملش رو ازش گرفتم و بخشیدمش. خب ظاهر این عبارت هایی که اینجا میخونیم که میگه هفت و امثال زاره، اون عمل خراب میشه. این که اون عمل خراب بشه با یک سری ادله مثل فمن یه عمل مثل قال از ضربتن خیلن یه نمیخوره و ادله این چنین نمیخوره. یعنی چی؟ معناش رو این میشه، دقت کنید، معناش میشه که ایشون در عوالم برزخ یه روزایی تلخی دارد به خاطر گناهانش، یه روزایی هم تلخی ندارد و خوشی دارد خاطر کارهای خوبش. اتفاقا تو همونش اشتباه نکنم، همون کتاب های داستان شگفت شهید دستگی تو همونجا اینه داره که میگه یه بند خدا یه زمان آدم خوبی بود، بعدا افتاد راه حرام و درآمد حرام، اینا بعدا تو خواب دیده بودن گاهی خوب گاهی بد، گفته بودن که این به خاطر کارهای خوب سابقش به روزهای خوبی هم داره، به خاطر گناهانی هم که بعدا مرتکب شد و منحرف شد داره عذاب هم میشه. یعنی این چیزی که مطابق ادله است اینه. یه نگاه بکنید اون کتاب سیاحت غرب مرحوم آقای نجفی قوچانی، خب ایشان چون یه فقیه عالم مجتهده، اون احتمال قوی اون سیاحت غرب یک مکاشف است که ایشون تبدیلش کرده به یه رمان، اولا اون رمان احتمال قوی مکاشف است و محتواش باز چون عالمه میبینید همش با ادله میخوره، نه چیزی که خلاف عدله باشه نداره. اونجا هم میبینید دیگه در برزخ مناظری رو داره سیر میکنه، این مناظری که سیر میکنه با توجه به مناظری که در دنیا سیر کرده، یه منظرش آباده یه منظرش ویرانه. مرحوم سید دارن که هر کدوم از ماهای قمری یه منظر آخرت ما، هر کسی مثلا اگر 30 سال عمر کرده تو این 30 سال 12 از موقعی که سفر آخرت شروع میشه، رجبش یه منزلشه، شعبانش یه منزلشه، رمضانش یه منزلشه، بهش عبد ظاهرن عید فطرش روز اول شعبانش جزء رمضانش عرض کنم که همینطور برام میره میگه. شاید حالا اینم یه احتمال خیلی ذوقی دارم عرض میکنم، نمیخوام اصلا روش پافشاری ندارم، اینی که گفتن که ماه رمضان هیچ وقت ناقص نمیشه به این حساب معنوی باشه، به این حساب معنوی باشه که اگر خودش 30 روزه که 30 روزه، اگر هم 29 روزه، چون از جهت معنوی و ملکوتی اول شوال ظهور ملکوتیش جزء رمضانه، بازم میشه 30 روز. حالا این یه چیز ذوقی بود گفتم، هیچ اصراری هم روش نداره. هازا ان قلنا بالاحباط مطلقا اول نسبت الى بعض المعاصی و ان لم نقل به و طرحنا الخبر. اگر دیوارش باید بذاریم وقت کنار، البته عرض کردم ضرورت نداره بذاریم کنار، همین روایت رو میتونیم حمل کنیم برای یک معنای خلاف ظاهر، بگیم منظور از ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقوها ارتداده. البته نکره بودن نار خیلی با این حرف جور در نمیاد، ولی خب حالا برای میخوام توجیه کنیم، میگیم منظور از نارن یعنی ارتدادن کفرن به الله امثال زارک، یعنی یک گناهی که اون گناه قطعا محبت هست،
یعنی محبتیت هست. زمان میشه بگیم محبتیت برمیگرده به اصل وضعی هایی توی دنیا داره؟
نه خیلی این غرضی که داره میگه، این روایت مسلم بحث غرضه داره، هر کسی تو بگه لا اله الا الله تو دنیا براش یه درخت میکارن، داره میگه شجرتن فی الجنه دیگه.
نه نه اونایی که توی دنیا چیز داره،
خب این که داره میگه ایاکم ان ترسلوا الیها نارن، الیها به همون شجره جنت میگه نارن دیگه، فتحرقوها. چون این روایت مسلم در مورد آثار وضعی دنیوی نیست که، این روایت مسلم در مورد آثار اخرویه.
و بگیم جمعی آثار دنیوی و اخری از احبتو آثار دنیوی و اخری خرابی
کانال نمیدونم کانال مراد فل آیه الابطال بلکف. اگر از باید بذاریم کنار از باب اینکه خبر واحده و نمیشه بهش احتجاج کرد مخالف مسلمات کلامیه، در این صورت مراد از آیه باید ابطال بکفر باشه، لن الاحباط بهی اتفاقیون. خود این شاهد است با همون فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن ظهور الآیه فی حرمت ابطال جمیع، خود این با اون ظهور الآیه فی حرمت ابطال جمیع هم چی آقا جان؟ قشنگ چفت جور میشه با هم دیگه، این شاهدهای خوبی هم. و به بالی انی وجدتو او سمعتو ورود الروایه فی تفسیر الآیه ولا تبطلوا اعمالکم بالشعر. میگه من به گمانم چون این چیزی شنیدم یا یه جایی دیدم که میفرماد که با شرک اعمالتون رو خراب نکنید. هذا کله ما ان ارادت المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال. فرمود یه اشکال سومی، معنای سوم که به درما معنای سوم میگه، اون معنای سوم هم یه اشکال داره، یعنی جدا از این که ما یه شواهدی داریم برای معنای اول، خب که صحبتش کنیم که معنای اول شواهد، و جدا از این که گفتیم اصلا ظاهر آیه ابطال جمیعه که اون هم با معنای سوم ناسازگاره، این معنای سوم یه اشکال دیگه هم داره. خب اون چیه؟ من میفهمم که ما غالب اعمالمون از اون که وسط اعمال باطل کردنش به ضرورت فقه حرام نیست، ما از فقه مسلم میدانیم که در اثناء عمل قطع عمل و خراب کردن عمل نیمه کاره اشکالی نداره، لا تقتل اعمالکم اونا رو نمیگیرم. کسی میخواد زکات بده، وسط های زکات دادن یه هایی بگاه بمونه بعدم برو فردا بیا، الان کار دارم، وسط های خمس رفته دفتر مرجعش داره خمس میده، وسط ها داره مثلا قرار مثلا دو تا ده هزاری بده، یه ده هزاری رو داده تا بخواد از جیبش ده هزاری دومو در بیاره، بگه من برم یه سرویس وضو بگیرم یه دستشویی برم بعد برگردم اجاره دارم. خب میگن آقا خمست باطل شو، این چه خمس داده نیه، بیا پروتو بگی دوباره برم بیستوانه دوباره بندم. نمی کنن این کارو، قطع کرد. و ها کذا روزه، عرض کردم ما خیلی از روزهایی که میگیریم میتونیم هر موقع خواستیم باطل بکنیم دیگه، تا اذان ظهر تو روزه قضا رو باطل میکنی، در صورتی که آخرای شعبان نباشه که وقت زیق باشه میتونی باطل بکنی. و ها کذا و ها کذا، خیلی از اینجور موارد زیاد داریم، مواردی که ابطال عمل جایزه. حالا برو تو مستحبات، اوه من الان حاضر و ذهن نیستم ما یه مستحبی داشته باشیم که بعد از شروع اتمامش با... حالا نمیگم حالا یه لحظه بزن رسید مسئله حج که اگر محرم شد دیگه به همین راحتی نمیشه دلم نمیخواد بیام بیرون نمیشه، ولی اونم بخواد بیاد بیرون اون واجب میشه دیگه.
آره منم میگم که بعدش واجب
آره. اون حرف خوبیه، در مورد اعتکاف مثال خوبیه. آره مثال خوبیه، ولی غالبا اینطوری نیست. هم دو روز اول اعتکاف میتونه بیاد بیرون، همین شواهد اینطوری. فاذا ثبت ترجیح المعنى الاول فان كان المراد بالاعمال ما يعم بعض العمل المتقدم کان دلیلا ایضا علی حرمت القتل فی الاسلام. فهمات خب، حالا ما گفتیم معنای اول، گفتیم یه جوری اون چیزی که ما میخواییم و میشود داخل معنای اول گنجون. کیفکان دیتونه گفتیم، کیفکان یعنی این که چه شما معنای سوم و در دل معنای اول به گنجانی یا نگنجانی. خب الان میگیم آقا اگر کسی گنجان معنای سوم در دل معنای اول گنجان و معنای اول هم گفتیم مثل معنای دوم ارجحه، معنای اول با مبتل لاحق بود، معنای دوم با مبتل مقارن یا عدم شرط صحت بود. خب ما گفتیم معنای اول که مبتل لاحقه اونو ترجیح میدیم، اما معنای سوم هم تو دل معنای اول میگنجانیم، چون میگیم منظور از اعمال اعمال نیمه هم هست. بیا آقا همه اینا رو شما بکنی بازم به دردت نمیخوره، بحث با تو بحث ما بازم به دردت نمیخوره. چرا؟ چون تو بحث ما شما میگید که من اومدم یه دونه رکوع اضافه انجام دادم، الان نمیدانم با اضافه کردن رکوع دوم عمل من خودش منقطع شد، حالا بطلا نشیدم بره باب انفعالا، اینا از خودم دارم به کار برم، منبتل از معده خودمه. آقا این عمل ما دارم اصلا خودش منبتل شده که شما داری میگویی که دیگه نمیشود با سجده و تشهد و سلام لاحق اینو درستش کرد، یا نه این عمل هنوز باطل نشده و میشه با تشهد و سجده و سلام لاحق این رو کمش کرد. پس الان بحث تو اینجاست، آیه شریفه فوقش اینو میرسون، میگفت اون مقداری که تا حالا درست انجام دادی اونو خرابش نکن. شما میگفتی که آقا جان رکوع دوم موجب خرابی نماز میشه، آیه میگه که آقا نماز رو خراب نکن، رکوع دوم انجام نده. ما که الان بحث ما اونجا نیست، بحث ما جایی که طرف رکوع دوم رو انجام داده، میگیم حالا که رکوع دوم انجام داده نمیدونم این نماز قابلیت این رو دارد که با لحوق سجدتین و تشهد و سلام تموم بشه، یه دیگه این نماز قابلیتش از دست داد دیگه نمیشه درستش کرد. پس بحث شما در مورد شک شدنه که آیا این عمل باطل شد، منقطع شد یا منقطع نشده. شما اینجا دارید بحث میکنید، طبیعیه که اگر عمل منقطع شده باشه معنا نداره که خدا دوباره بگه لا تبطلوا اعمالکم. لا تبطلوا اعمالکم یعنی چی؟ یعنی که عملی که باطل نشده رو باطلش نکن. معنای اول این بود دیگه، من عمل صحیح رو باطل نکن، این بود معنای اول. خب در مانندی خود این که این عمل الان صحیح باشد مشکوکه، لذا تمسك با آیه درست نیست. مثل این که دارن میگوید اکرم العلماء، میگه اصلا من نمیدونم زید عالم هست یا عالم نیست، چون که با اکرم العلماء نمیتونی اثبات بکنی اکرام زید واجبه، چون عالم بودنش معلوم نیست، باید عالم بودنش محرز بشه. لا تبطلوا اعمالکم یعنی عمل صحیحت رو باطل نکن، معنای اول این بود. خب اصلا این عمل من الان نمیدونم بعد از رکوع دوم صحیح هست یا صحیح نیست، لذا اون رو نمیگیره. خب عزیزان دیگه تا اینجا رو با اون ابطال باطل خودشون مطالعه کنن انشاءالله جلسه بعد.